أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلسه سوم مباحث فقه بحث انفال اشاره کردیم که فقهای ما به مشی و سبک روایات عمل کردند و بدون اینکه تعریف خاصی از انفال بشود خیلی ها مصادیق رو برجسته کردند و روایات در این زمینه تکیه بر همون به اصطلاح مصادیق شده که اشاره خواهیم کرد. مثلا به عنوان نمونه یک روایت رو بخونیم که بعدا باش کار داریم، صحیحه حفص ابن بختری است عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما یوجف علیه بخیل ولا رکاب او قوم صالحو او قوم اعطو بایدیهم و کل ارض خریبه. حالا این بعدا در ادامه مستقل در این روایت خواهیم خواند. این عرض کنم به حضور شما که به این شکل یا روایت محمد بن مسلم یا عمار یا روایت دیگر همه اینها مصادیق ذکر کرده و اساس این مصادیق انفال رو معین کردند. برخی از این روایات زیل این آیات آمدند که وقتی میپرسن این آیه چیست معناش مطرح شده و برخی هم مستقلن و ابتداءن مطرح شده اند که پیدا بود میخواهن دغدغه اصحاب رو در رابطه با انفال منتقل کنند و پاسخ بدن و توضیح بدن ائمه بزرگوار ما سلام الله علیهم اجمعین. علی حال این مصادیق مطرح میشه. اون تا قبل از اینکه این مصادیق رو بریم جلو و بگیم چی هست و در موردش برخی اتفاقی است و برخی اختلافی، اونها بحث کنیم مفصل و مستندات اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، یک نکته مشخص کنیم همه ابتدا، گرچه میتوان این نکته رو هم پس از ذکر مصادیق گفت اما الان خیالمون رو جمع کنیم از یه جهت خوبه. و آن این است که این که در روایات در آیه شریفه داره که مال خداست و در روایات داره که از آن پیغمبر و ائمه است یعنی چی؟ عرض کنم بزرگ شما که خب اصل این که مربوط به رسول است و ائمه واضحه، تصریح کرده آیه قرآن در قرآن که دارد یسألونک عن الانفال قل لله و الرسول، دیگه از این واضح تر منتها معنای این ملکیت چیست باید ببینیم توضیح بدیم. و در آیه حشر هم و ما افا الله علی رسولهی، روایاتی که در ذیل این آیه آمده اونها هم همینطور، مثلا روایت محمد ابن مسلم فهذا بعد از اینکه مصادیق رو بیان میکنند که میخوانیم انشاءالله لله و رسولهی فما کان لله فهو لرسولهی، شبهی هست که در آیه خمس هم مطرحه که خدا اینجا چگونه مالک میشود و ملکی خدا رو چه باید کرد. جواب میدن ما کان لله فهو لرسولهی، در این روایت محمد ابن مسلم یزعه حیث شاء، خودش هر کار میخواد بکنه صلاح بدونه. و هو للامام بعد الرسول، پس آنچه که مال خداست مال رسول است، پس در زمان حیات رسول و در دست داشتن امور کل این انفال و فی که به معنای انفال باشد به دست حضرت رسول باید برسه و البته بعد از حضرت رسول به امام بعدی میرسد. روایت زرار هم همین گونه داره الانفال و لله و لرسول. عرض میکنم این روایت ما بعدا میخوانیم. در ذکر مصادیق انفال، ولی فعلا این بخشش رو باش کار داریم که ملکیت خیلی مشخص شد. موثقه اسحاق ابن عمار فهیه لله و للرسول، اینا همون مضمون آیات و ما کان للملوک فهو للامام در این موثقه اسحاق ابن عمار داره. موثقه عبدالله ابن سنان فهیه لله و الرسول، اینها که مشخص میکند. در برخی از روایات میگوین مال ماست، ائمه میگن مال ماست، در صحیح حفص، صحیح حلبی، الانفال و لنا، روایت محمد ابن مسلم، اینها هست. البته روایات زیاده، اینا روایات معتبر هستش، وگرنه روایات غیر معتبر هم که دال بر این است که ابتداعا مال رسول است و بعد مربوط به ائمه می شود کم نیست. این که مال خدا و رسول است که نیاز به روایت حتی ندارد، مگر برای تثبیت و تأکید و توضیح، وگرنه خود آیه قرآن به وضوح این مطلب رو دلالت می کند. مشکل بعد از زمان رسول است که مال ائمه باشد. اونجا صحیحه ابی الصباح هم داره که اینا رو خواهیم خواند، که برخی از اینها تصریح میکنند که بعد از رسول مال ماست یا بعد از رسول مال امام است. برخی ابتداعا وقتی مورد سوال قرار میگیرن میگن مال ماست. خب طبیعیه که وقتی میگن مال ماست که رسول رحلت کردند و امور به دست ائمه است. منتها صحبت و بحث اصلی این است که این تعبیر که مال حضرت رسول است، حداقل قدر متیقن ما عفا الله علی رسولهی، مال خدا هم که مال رسول می شود، این و بعد هم از معتقدات ماست که بعد از رسول به ائمه بزرگوار و معصومین می رسد، این به چه معناست؟ احتمالاتی مطرح شده، این احتمالات در بحث خمس هم از یه جهت دیگه دنبال شده. برخی که بذارید به افراد و گوینده کاری نداشته باشیم، احتمالات رو فقط بررسی کنیم. احتمالی این ممکنه باشد که امامت، که وقتی میگن انفال مال امامه، انفال لنا یا للامام بعد الرسول، امامت و رسالت پیامبر عنوان مشیر باشد. در واقع ما تو ادبیات فارسی عربی صحبت کردن ها داریم که گاهی نمونه هایی هست، نمیخوام وارد اون نمونه ها بشم و وقت گرفته بشه، که گاهی حکم رفته روی اون مورد خارجی و اگر اسمی گفته می شود، عنوانی آورده می شود، عنوان مهم نیست، نقش ندارد، عنوان وسیله است. مثل حالا فقط یه مثال واضح و روشنی که شنیدید عرض بکنم، علیکه به هادل جالس، وقتی می پرسه از امام که من اگر شما رو نبینم و دسترسی به محضر مبارک شما نداشته باشم چه باید بکنم؟ می فرمایند که علیکه به هادل جالس. خب جالس که نقش ندارد، که بلا توی خانه خدا اگر کنار کعبه بنشیند ممکنه اشقل اشقیا برود اونجا بنشیند، پس اون نقش ندارد، جالس بودن هیچ نقشی ندارد، فقط عنوان مشیر است. امام می خواهد صحابی بزرگواری را معرفی کند، صحابی بزرگوار در اون لحظه که امام میخواهد او را معرفی کند نشسته است. طبیعیه که اون نشسته رو وسیله نشستن رو عنوان مشیر قرار میدهد تا خود اون شخص رو معرفی کند. اینجا هم همینطور باشه. امامت یعنی کسی که فعلا متصدی امامت است. میخوان بگن امام صادق، امام باقر علیهم السلام، میگن امام، وگرنه مهم عنوان امامت نیست، فقط مشیر است به شخص جعفر ابن محمد یا موسی ابن جعفر یا محمد ابن علی مثلا. و این یک احتمال هست، اینجور استعمال در ادبیات محاوره ای ما داریم، تعبیر غلطی هم نیست، منتها یک نکته باید مشخص بشه و آن این است که اگر این گونه باشه به عنوان مشیر مطرح باشه، حتما باید قرینه اثباتی داشته باشه، قرینه اثباتی بر این مطلب. ببینیم داریم یا نداریم، ظاهرا نداریم و با اعتبار هم سازگار نیست که خداوند بخواهد برای شخص اینها چیزی را قرار بدهد، امتیاز خاصی از این حیث قرار بدهد. اگر بدهد مشکلی ندارد تصدیق کند، ولی ظاهرا این گونه نیست، ادله با این همراهی نمی کنه. این احتمال اول. احتمال دوم این است که حیثیت امام و رسول حیثیت تعلیلیه باشد، یعنی منصب علت شده است برای اعطاء انفال به این بزرگواران، یعنی عنوان مشیر نیست نه، ولی نکته امامت نقش دارد. نمیخواستن به امام موسی کاظم به عنوان موسی بن جعفر علیه السلام چیزی برسه، انفال برسه. خیر، این احتمال میگه نه، امام موسی بن جعفر ویژگی خاصی ندارد، این وجود مبارک، این شکل مبارک، نه، امامتش نقش داره. منتها امامت حیثیت تعلیلی است، چون امام است قرار است به خودش برسه، پس بازم به خودش میرسه، ولی متحیز، چون متحیز شده است به حیثیت امامت، متولی امور است، امام است، چون امام است و متولی امور است و کارها به دست اوست، شبکه ای از نمایندگان به راه انداخته است و قرار است به نیازمندان پولی برسد و توزیع بشود، این از این جهت. ولی او امامت منشأ شد که ما به او بدیم، امامت میشه علت ثبوت حکم برای اونها، به تعبیری امامت میشود واسطه در ثبوت. این هم یک احتمالی مطرح است، احتمال که این احتمال قائل دارد و شاید هم مشهور همین قول رو قبول داشته باشد. و احتمال سوم این است که باز هم حیثیت امامت نقش دارد، ولی حیثیت تقییدیه است، در واقع امامت است که مالک است، نه موسی بن جعفر یا جعفر ابن محمد علیه السلام. حیثیت امامت امر دار مدار این قید است، حکم تابع این قید است، یدور حیث و مادار، در واقع همون امامت و حیثیت امامت است که مالک است، شبیه شخصیت اعتباری. چطور میگیم؟ مالک انفال جایگاه امامت است، شخص اصلا مالک نیست. لذا امامت در اینجا اگه نقش دارد که دارد، میشود واسطه در عروض، به اصطلاح حکم ثابتون لنفس الواسطه، یعنی المالک للانفال هی الامامه، کاری نداریم این امامت در چه بزرگواری متجلی می شود. خوب، این میشه اینجوری برای این جایگاه اینچنینی، این احتمال باید این سوال رو پاسخ بده که امکان داره به این شکل برای یک حیثیت تقییدی این گونه ای جعل مالکیت کرد، یا اختصاص، اگر بگیم برای اختصاصه میگن چه اشکال داره، مالکیت، ملکیت یه امر اعتباری است که ما ثبت فی محله، بحثی هست که ملکیت امر خارجی است به عنوان یکی از اعراض، یا ملکیت یه امر انتزاعی است، از منشأ انتزاعی اخذ شده است، یا ملکیت امر اعتباری است که بعد اگر اعتباری باشد اعتبار است از چی و چگونه؟ مرحوم اشمان حسین اصفهانی در اون رسالتون فی الحق و الحکم این بحث رو وارد شده به تبع ایشان. مرحوم شاگردان ایشان مرحوم آقای خویی و به تبع آقای خویی مرحوم آقای صدر به تبع آقای صدر شاگردان مرحوم آقای صدر اینها بحث رو پیگیری کردن، بحث های خوبی رو هم مطرح کردن. ظاهرن کما این که تصریح دارن این بزرگانی که نام بردن و غیر از اینها، اگر ادله مرحوم شبان حسین اصفهانی بر این که ملکیت امر اعتباری است رو هم مورد خدشه قرار بدهیم، اگر عرض میکنم لاقل به وجدان که مراجعه میکنیم به تعبیر مرحوم آقای صدر میابیم که ملکیت نمیتواند نه واقعی باشد نه انتزاعی باشد، بلکه امریست اعتباری توسط معتبر مناسب خودش اعتبار و جعل شده است. بنابراین اعتبار وقتی شد ملکیت شد امر اعتباری، مشکلی ندارد که برای عنوان حالا چه متجلی باشد در شخص چه حتی به در دولت و حکومت و متصدیه در واقع امور دولتی و حکومتی برای او اعتبار بشود. خب در میان این سه احتمال، احتمال اول اگر باشد که مشخص خیلی واضح که اگر عنوان مشیر بود این مال انفال می شود ملک شخصی و مثل سایر اموال شخصی دیگر بعد از شهادت و یا فوت امام به ارث می رسد، به وراث، به زوجهش و فرزندانش، طبقات مثل بقیه اموال شخصی. احتمال دوم هم اگه بدیم حیثیت تحلیلیه باشه، اونجا هم همین مشکل رو دارن، این مشهوری که به این شکل تفسیر میکنن ملکیت انفاد را و هم نیز خمس را، در واقع باید این پاسخ رو بدن، راه حلی ارائه بدن، وگرنه اونها هم نوعا قبول ندارن که مال شخصی باشه. روایت داره ما کان لعبی من حیث الامامه، هم چیزی اگه اشتباه نکنم فهو لی، امام بعدی می فرماید. بنابراین اما لازمه قول دوم که حیثیت تعلیلی است ولی به امام می رسد این است که او هم بشود مال شخصی، چون گفته شد که امامت وسیله است، واسطه در ثبوت است برای شخص. خب این مال چون این آقا امام است مال او شده است، پس میشه ملک شخصی او دیگه. قاعدا وقتی ملک شخصی او شد باید تبعاتش رو هم بپذیریم که ملک به ارث برسد، ولی او قائل نیستند. آره میمونه احتمال سوم که و هو الحق، ظاهرا از ادله استفاده میشود که مال حیثیت امامت است، منصب است، مال منصب است، مال جایگاه است، نه شخص. در بعضی روایات هم اشاره‌ای شده، حالا جدای از بحث سندی، که انها للقائم به امور المسلمین، این شأن کسی که شأن حکومت را دارد، حاکمیت را دارد، مال این شأن جایگاهه. امر متعارف و اقلایی هم هست در جمیع اعصار و امصار که اموال عامه که مربوط به مجتمع است، که نمیشه گفت اینها نیست، حالا کسی ممکنه اشکال کنه بگه اول کلام که این اموال مجتمع هست یا نیست، ولی به هر حال که وجدانی است که این اموال عمومی است، تحت اختیار حاکم هست در همه بلاد و زمان ها به عنوان حافظ حقوق مسلمین، مصالح عامه. اصلا سخت باور این قضیه خیلی مشکل پذیرش این که امام چون امام شد، هرچند خیلی بزرگوار شأنش هم غیر قابل توصیف برای افراد ضعیف و فقیر و حقیری مثل این جانب، ولی در هر حال این همه اموال که حالا بعد میایم میخونیم، زمین ها، دریاها، معادن، حالا بنابر بعضی از اقوال همه اینا برای شخص باشد، اصلا خیلی باورش سخته که با تازه با ذیل آیه هم نمیسازه که لالا کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء والفقراء، این که در یکی از آیات آمده بود، این چه جور جور در میاد. هر جور به قضیه نگاه میکنیم میبینیم تناسب نداره. تعبیراتی هم در کلمات فقها هست، اگر بخواهیم اونها رو هم بگیم. تأیید بیاریم یا دلیل و اشعار یا حداقل تلقی بکنیم. شیخ در نهایه مثلا میگه الانفال کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله خاصه فی حیاته و هی لمن قام مقامه بعده فی امور المسلمین. تعبیرشون اینه. صاحب جواهر هم داره در جلد 16 صفحه 133 تتمه خمس، لا کلام فی کون الانفال، لا کلام فی کون الانفال ملکن للنبی صلی الله علیه و آله کما یدل علیه الکتاب و السنه و الاجماع ثم بعده للقائم مقامه. البته تعبیر قائم مقامه داره، شاید کسی بگوید که این تعبیر مربوط به امام معصومه چون اوست که قائم مقامه اوست، ولی اگر در کنار جملات دیگر صاحب جواهر بذاریم که فقیه امور جامعه رو در زمان غیبت به عهده میگیرد، میتوانیم به ذم این مقدمه به این نتیجه برسیم که توسعه میدهد. البته فعلا در مقام توسعه نیستیم، فقط همینقدر ثابت بشود که این ملک ملک حیثیت تقییدی است، امامت است، نقش دارد. علی هارن در زمان حضور معصوم که بلا شکن و تردیدن ولا خلاف که امام معصوم متکفل است و کار به دست اوست، و در زمان غیبت محل بحثه. ما اگر قائل شدیم که مال نظریه اول یا نظریه دوم که مال شخص معصوم است، باید فکری کرد، همچنان که در مورد سهم امام بحث و اختلافی بین فقها هست که چه کنیم، وضعیتش رو چگونه به او برسانیم، هزینه رو چه به طوری بکنیم، یا باید به خود ایشون برگردانیم یا هزینه‌ای بکنیم که امام مطمئن باشیم که راضی است، این گونه باید بهش بدیم، باید بهش برسونیم. کما اینکه در مورد خمس و سهم امام آقایون گفتن که مرحوم صاحب حدایق 14 قول اگر اشتباه نکنم مطرح میکنه با این پیش فرض که این سهم امام مربوط به خود امامه و خودش هم دو قول هم اضافه میکنه، میگه منم دو تا دیگه هم اضافه میکنم. اون اقوال و اون اختلافات در مورد انفال هم باید بیاد در زمان غیبت. علی حال این سوال جدی است که اگر ملک امام باشد بعد چه باید کرد، یا باید صدقه داد که ما اینکه مال الیه صاحب الجواهر و همچنین محقق همدانی حاج رضا در کتاب خمس شیعا آنچه که ظاهرا مشهور بین فقهای فعلی است که باید در مصرفی رساندش که امام زمان سلام الله علیه راضی است، احیاء دین، اعلاء کلمه حق، یا این کار نکنیم. دیدگاهی که مرحوم امام اش اصرار دارن و شاگردان امام که نه، در زمان غیبت حاکمه، همون نظریه سوم که مال امامت هست به اعتبار حیثیت تقییدیه و امامت رو هم توسعه بدیم، البته این هم نیاز داریم، وگرنه کسی میتواند بگه مال امام است، حیثیت تقییدیه هم هست ولی فقط امام معصوم. ولی طبق دیدگاه مرحوم امام و برخی دیگر و حتی قبل از امام نقل شده از بعضی از فقها ولو مشهور نیست که مال حاکم مسلمین است، متولی امور مسلمین است، کسی که واجد شرایط است برای ولایت و امامت در هر عصر و زمان و مکانی. پس اموال مال مقام امامت است و مقام امامت هم توسعه دارد به نحوی که شامل فقها و مجتهدین جامعه و شرایطی که امور عامه مسلمین را متولی شدن، همون استدلال هایی که در بحث خمس هست اینجا هم مطرح میشه و بعد البته باید دید که وقت اگه این گونه باشه تصبر فادش چی میشه، اجازه کی باید دخالت داشته باشه، که هم به حساب در پی این میاد. این یک مسئله. پس به نظر میرسه که یک، مال حیثیت امامت است و منصب امامت، دو، این منصب امامت را توسعه میدیم و میگیم هر کسی که متولی و متصدی امور جامعه هست و به این پولها نیاز دارد. این وضعیت ملکیت. اما بریم سراغ مصادیق. این مصادیقی که مطرحه چند تا نکته کلی عرض بکنم. یکی این که این مصادیق چطوری بهش نگاه بکنیم. آیا این مصادیقی که ذکر میشه انحصاری است؟ کما یظهر من بعض العبائر، بعضی از عبارت ها نشون میده که اینها انحصاری است. فرض کنید شما محقق حلی رحمت الله علیه در شرایع میگه انفال خمسه، پنجتاست که نمنحصره. حالا اینا انحصار رو از کجا به دست آوردن بحث دیگه ایست. ظاهرن از این که در روایات فقط اینها آمده، آقایون و فقها که نه کمتر نه بیشتر از خودشان مطلبی نمیگن، مجاز نمیدانن خودشان رو در این امور اضافه کنن، مگر راهکاری داشته باشد و از خود عبارت امام معصوم روایت در بیاد، الغاء خصوصیتی کنند، تنقیح مناطی کنند، توسعه و تضییقی ایجاد بکنند، وگرنه آنچه که در روایت آمده باید بهش عمل بکنند. خب روایت اینا رو ذکر کرده، ادعی محدود فهمیدن، مرحوم محقق پنج تا، دیگران بیشتر. عرض کنم به حضور شما که مرحوم مستند 11، مستند نراقی 11 مورد ظاهرن داره و مرحوم آقای مؤمن در رساله ولایت الهیش 18 تا اگر اشتباه نکنم، مرحوم آقای سید مهدی خلخالی در فقه و شیعش که یک جلد رو اختصاص داده به انفال 20 مورد ذکر میکنه. برخی از این موارد تداخلی است یا توسعه است، یعنی تداخل شده، فشرده شده یا باز شده، و برخی از این موارد اختلافی است بر اساس برداشتی که مطرح است و ادله‌ای که در این زمینه قائم شده است کم و زیاد ها میشه. علی ای حال، پس بحث اول این است که آیا منحصر است یا این موارد به عنوان مثال ذکر شده. این رو از مراجعه به روایات باید بیشتر توجه داشته باشیم، توقع داشته باشیم که اونجا این مسئله رو پاسخش رو بیابیم. علی حال عده انحصار فهمیدند و عده هم اینها رو به عنوان مثال دیدند. کسی که به این نتیجه رسیده است که هر ملکی که مالک ندارد طبیعی این مصادیق رو مثال دیدن، اگه به اون نقطه کلی برسیم، یا در اراضی کل و ارض لا رب لها، یا در اموال. حالا ببینیم چی میشه. شاید در یک مجموعه کلان اگر بخواهیم جامعی برای این موارد ذکر شده ارائه بدیم، میتونیم بیاییم بگیم یکی از جامعه ها زمین هاست، اراضی، که خود این اراضی گاهی مأخوذ از کفاره، که خود این هم از یک حیث دیگر گاهی مواتند، موات هم گاهی بل اصاله گاهی بل عرز، یا زمین هایی که صاحبانش گذاشتند و رفتند، یا زمین هایی که مصالحه ای با مسلمین کردند و تحویل دادند بدون جنگ، یا زمین هایی که بدون اذن امام جنگ شده و به غنیمت گرفته شده، یا قطایع ملوک و از این قبیل. خلاصه خود زمین ها عنوان کلی هستند برای زیر مجموعه ای تا 8-9 تایی هم شمردن برخی. این مثلا یک نوع. نوع دیگر ملحقات زمین ها میتونیم عنوان بذاریم که مثل معادن و اینها و زیر مجموعه های از این ملحقات، و یک عنوان کلی سوم ثروت های منقول، چون اینها بیشترشون یا عمدشون یا همشون غیر منقول بود. میگیم بگیم خود ثروت های منقول برخی از این موارد مصداق ذکر شده است. علی حال بهترین که بریم سراغ مصداق ها و این مصداق ها رو توضیح بدیم. نیازی هم شاید نباشه با توجه به این که وقت زیادی هم نداریم، محدود جلسات ما به اون مواردی که بیشتر ممکن مورد ابتلا باشه یا اختلاف باشه اونها بپردازیم. اولین موردی که نوعاً به عنوان اولین مورد ذکر میکنند و دلیل و دلائلی که برای این میارن اختصاصی به این نداره و بعضی از مصادیق دیگر رو هم داره، مسئله اراضی مأخوذ به غیر قتال و حرب هستش. اراضی مأخوذ به غیر قتال، اونهایی که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، پس از کفار گرفته شده، این ویژگیشه، توجه داشته باشیم. و ویژگی دوم این است که با جنگ گرفته نشده، یا فرار کردن باد اهلها، یا اینکه به صلاح ندونستند دیگه اینجا بمونند تحت کنترل مسلمان ها، یا اینکه مصالحه کردن و نوع مصالحهشون هم این گونه بوده که زمین رو تحویل بدن، مالکیتش رو تحویل بدن. علیه حالین ویژگیش پس مقومش این است که از کفار گرفته شده، یک دو با قتل هم گرفته نشده. این جزء مصادیق انفال است. ظاهرا تردیدی در این وجود ندارد. هم آیه قرآن داریم در همین رابطه، خصوص این مصداق، آیه 6 سوره حشر: و ما عفا الله علی رسولهی من هم، آنچه که از اونا گرفته شد، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، خیل و رکابی هم نبوده که ادعای غنیمت بکنید. لکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیه شریفه ظهور دارد در اینکه مصداق انفال است، چون گفتیم به اینکه اون فی است و ما عفا الله همون انفال است. روایات در این زمینه کم نیست، که فقط همون روایات صحیح و سند رو هم اگر بخواهیم ملاک قرار بدیم گویاست و کافی. یکی همین روایت معروف صحیحه حفصه بن بختری است که این روایت از جهات مختلف مورد مطالعه بحث انفال قرار گرفته است. روایت مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری. خب این روایت اگر ابراهیم ابن هاشم را مشکلی درش نداشته باشیم روایت میشه صحیحه، وگر نه حسن نمیشه. به هر حال معتبر است. ابن ابی عمیر میگوید حفص ابن بختری برای من گفت که از امام صادق شنیدم قال الانفال، این متن روایت، ما لم یوجف علیه به خیل و لا رکاب، شاهد ما همینجاست، او قوم صالحو او قوم اوتو بعیدیهم بطون الاولی اودیه کلو ارزن خریبه نکاره باش نداریم، فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و هو للامام من بعده، که این تکهاش رو اشاره کردیم در قبل از ورود این بحث مصادیق. خب شاهد ما این اولشه، الانفال ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب. این دلالت خیلی روشن و واضحی دارد و بدون مشکل این روایت قابل استناد. اما روایات دیگری هم هست که اینها رو هم بعضن بهش اشاره بکنم. روایت معتبری زراره هست: انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یقول الله یسألونک عن الانفال. خدا اینجا چی داشته میگفته؟ چی میخواسته بگه؟ چه سوالی رو میخواسته و دغدغه‌ای رو پاسخ بده؟ حضرت فرمود هی کلو ارزن خریبتن جلا اهلها من غیر ان یحمل علیها به خیر ولا رکاب، بدون اینکه خیلی رکابی در کار باشه، جلا انها اهلها. خب جلا اهلها، این هم بعد بگه فهی لله وللرسول، کل ارض خربه فهی لله وللرسول، که خیلی باید نخریم قبلن. اشاره کردیم. باز موثقه سماعه قال سألت عن الانفال چیست؟ امام به جایی که تعریفی ارائه بدهند یا ضابطه ای بیان کنند، مستقیم میرن سراغ مستاق. کل ارزن خریبتن او شیء یکون الملوک، اینا رو بیان میکنند. البته میگن کل ارزن خریبه که عنوان دیگه است، او ولی اینجا او یکون للملوک که اونم صفایی هست. بعد میفرمایند ادامه شاهد ما ادامهش هست. و منها البحرین لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، که این خیل و رکابی نبوده. این هم یک روایت. و روایت دیگر باز داریم همینطور، موثقه محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا چون روایت کلیدیه بعضن موارد دیگر هم توش هست، از این جهت میخونم. و یه رو مطلب تمامه با یک روایت صحیح و سند هم که معارض نداشته باشه، با میتونیم حکم خدا را استخراج کنیم. در روایت موثقه محمد بن مسلم داره عن ابی عبدالله علیه السلام انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض خریبه لم یکن فیها حراقت و دم، حراقه یا اراقه، یا حتی ممکنه ضبطش حراقه باشه، من الان یادم نیست. هر زمینی که خون ریزی توش واقع نشده باشه. بعد ادامه داره، البته که اونا شاهد ما نیست، برای بخشای دیگر و اقسام دیگر به اونها استناد کنیم. روایات مشکل دار سندی هم وجود داره، مثلا مرسله حماد بن عیسی کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، خیلی رکابی نخورده است این زمین ها، جنگجویان وارد این زمین ها نشدند. اینا رو مطرح میکنه، ادامهش کاری باش نداریم. در روایت مرفوعی احمد بن محمد داره ما کان من فتح لم یقاتل علیه، مدلول های اینا خوبه، سند مشکل دارد. ولم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، اینا همه گویای این مطلبه که مهم در بحث زمین تو این بخش همین دو رکنه، که از کفار گرفته شده باشد، دو خیل و رکابی که کنایه از جنگ است در دریافت این زمین ها دخالتی نداشته باشد. چون اگر بشود خیل و رکاب، میشود اراضی مفتوحه انوطن، که اون بر اساس روایات مال مسلمینه، مال امام هم نیست، اموال عمومیه و امام فقط مدیریت میکنه. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.